دران عرصه خدمت به مردم میاندازیم و بررسی میکنیم و نظری میاندازیم به عملکرد وزارتخانه نیرو و همکاران خوبم که با این در واقع با وزیر نیرو گفتگویی را انجام دادن، نظری میاندازیم به راهی که پیموده ایم.
برای خود شما هم یک فرصتی است در واقع، نه فقط فرصت ارائه گزارش و کارهایی که انجام گرفته تا ذهن مردم آشنا بشه به حقایق که این البته لازمه، بلکه علاوه بر این فرصت ارزیابی درونی خود مسئولان قوه مجریه.
راه که پیمیده ای
تا مهر ایران در ریشه ماست، آرامش این سرزمین اندیشه ماست. تا مهر ایران در ریشه ماست، آرامش این سرزمین اندیشه
به نام خدا. روز شما به خیر و نیکی و شادی. اینجا رادیو گفتگو، ویژه برنامه هفته دولت رو بنده حمید آرایش با افتخار هرچه تمامتر خدمتون خواهم بود. ممنونم از اینکه از این لحظه میهمان ما و شنونده ما هستید.
اون چه مهم است این است که همه باید سخت کار کنن، همه باید تلاش کنن، همه باید کار کنن.
وزارت نیرو یکی از وزارتخانه های بی‌حاشیه است که اغلب نگاه سیاسی بر آن حاکم نبوده و وزرایش تخصصی تر عمل کردند، اما با این حال به سبب سازه‌ای محور بودن این وزارتخانه پولهای زیادی در آن رد و بدل می شود. حجم عظیمی از نقدینگی در پروژه های بزرگ، عمدتاً آبی، به چرخش در می آید و البته نقدهای فراوانی به دخل و خرج دولت ها در پروژه های سازه‌ای از سوی کارشناسان مطرح می شود. ناگفته نماند که تبعات اقدامات هم چندان دور از ذهن نمی ماند، زیرا مستقیما بر محیط زیست و زندگی مردم تأثیر می گذارد و می تواند صدای مردم را از تحسین گرفته تا شکایت درآورد. ارتباط مستقیم این وزارتخانه با مردم در حوزه آب و برق سبب شده توجه ویژه‌ای از سوی هم مردم و هم کارشناسان به این وزارت معطوف شود.
هر بیننده‌ای احساس می‌کنه و می‌فهمه، می‌بینه که تلاش دشمنان در مقابله با جمهوری اسلامی در این سالهای اخیر، بخصوص در همین 6-7 سال گذشته، بخصوص در این 2-3 سال اخیر بیشتر شد. در این انسانی رو مشاهده میکنه، این همه میبینه. به نظر من 2-3 عامل تأثیر داره که ما اگر بدانیم انگیزه های دشمن از کجا ناشی میشه، تکلیف خودمون رو بهتر میفهمیم در برنامه ریزه هامون. یکی به نظر من این است که یکی از علل این دشمنی ها همین پیشرفت های شماست، یعنی میخوان این پیشرفت ها کند بشه. جمهوری اسلامی با داعیه اسلام خواهی، با داعیه مردم سالاری اسلامی، با داعیه رد و نفی مستدل لیبرال دموکراسی، برای تشکیلات استکباری دنیای خطریه. هرچه که پیشرفت شما بیشتر بکنید، این خطر بر اونا بیشتر خواهد شد. میخوان جلو اینه بگیر.
امروز تصمیم داریم به مناسبت هفته دولت به بررسی عملکرد دولت 12 در حوزه‌های مختلف پردازیم و برنامه ریزی‌های آینده را نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار بدیم و به صورت ویژه گفتگو می‌کنم با مقام عالی وزارت محترم نیرو، یعنی جناب آقای دکتر رضا اردکانیان. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک برنامه ماست و شماره تلفن‌های 22-65-22-85 27-86-10-35 شماره تلفن‌هایی که میتونید با ما در ارتباط باشید. نقطه نظرات، پیشنهادات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما رو هم که حتما میدونید، radiogoftegu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز ویژه برنامه هفته دولت از رادیو گفتگو خواهید بود.
دولت،
ملت،
همدلی،
همزبانی،
یک صدا،
یک نگاه،
فردایی روشن،
همراه
هم
با هم،
صدا با رهبر.
به صدای قلب ایران گوش کن، به صدای کوهساران گوش کن. بهترین افسانه
در واقع شما این کتاب طولانی و پرحجم خدمات دولت رو بخواد شیرازه بندی کنید و آماده کنید و تحویل بدید. یعنی باید واقعا کار جدیتر از همیشه، اگر نگیم جدیتر، بلا شک بایستی هیچ گونه کوتاهی و سستی در کار نباشه. در این زمینه ها بایستی تمرکز در تصمیم گیری باشه. منتها توجه بکنید که این تمرکز در تصمیم گیری معناش تمرکز تصمیم گیری در دولته. یعنی همه آقایانی که با آقای رئیس جمهور همکاری میکنن در بخش های مختلف دولت مسئولیت مشترک باید احساس کنن، یعنی هماهنگی کنن، همه با هم تصمیم بگیرند در دولت.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشمن، زخمی سر بلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها،
هرچه بین ملت و دولت صمیمیت بیشتر و همکاری بیشتر و همدلی بیشتری باشد، کارها بهتر پیش خواهد رفت. دولت و ملت، همدلی و همزبانی.
سلام میکنم به مقام عالی وزارت نیرو، جناب آقای دکتر رضا اردکانیان. عصر شما بخیر آقای دکتر.
بنده هم عرض سلام دارم به جناب عالی و هموطنان عزیز که صدای ما رو میشنوند. عصر جناب عالی هم بخیر.
هفته دولت رو خدمتون تبریک و تهنیت عرض میکنم و مناسب دیدیم که امروز خدمت شما بزرگوار باشیم و وزارت خانه یه جورایی میتونم بگم عریض و طویل نیرو که به سکانداری و هدایت حضرت عالی داره کارهاش و برنامه‌هاش رو انجام میده و دنبال میکنه. فرصت‌هایی که ما تبدیل کردیم به توی بحث تحریم به ویژه، یه تهدیدهایی بود که تبدیل شدن به فرصت و شما هم خیلی خوب در وزارتخونتون همیشه تأکید بر این داشتید که این تحریم‌ها و تهدیدها یه جورایی باید تبدیل بشه به فرصت و طبق فرمایشات مقام معظم رهبری هم جهش تولید و سالی رو که در اون هستیم رو شما تونستید مدیریت ویژه‌ای برای وزارتخانه خودتون داشته باشید به اتفاق همکارانتون. در این خصوص صحبت بفرمایید، در خدمتون هستیم.
بله، از اینجا شروع کنم که فرمودید وزارتخونه ما عریض و طویله. وزارتخونمون خیلی عریض و طویل نیست، ولی خانواده عریض و طویلی داریم. یعنی
بله،
تمامی بخش خصوصی فعال در عرصه صنعت آب و برق اعضای این خانواده‌اند و در یه همکاری نزدیک با هم توانستیم که به حمدالله برای دومین سال متوالی تابستان گرم رو بدون خاموشی برنامه ریزی شده پشت سر بگذاریم و مهمتر از اون این که رشد اوجبار ما که همیشه به نسبت سال قبلش اندکی بیش از 5% بوده و این به معنای سرمایه‌گذاری هزاران میلیارد تومان برای ساخت نیروگاه صرفاً برای گذر از اوج بار بوده، پارسال و امسال ما این رشد رو در حد 1% نگه داشتیم و انشاءالله سال آینده هم همین هدف رو دنبال میکنیم با کمک مصرف کنندگان، چه در بخش صنعت و تولید و کشاورزی، چه در بخش تجاری و خانگی. این عادت خوبی خواهد بود که به یادگار برای ما خواهد ماند که ما می توانیم از منابع خودمون صحیح‌تر استفاده بکنیم و این صرفه‌جویی رو که در گذر از اوج بار انجام میدیم بتوانیم در بخش بهسازی شبکه 900 هزار کیلومتر شبکه انتقال و توزیع که در کشور داریم، 2500 عرشبت حضورتون که پست برق داریم که اینها نیازمند مراقبتن، نیازمند بهسازی و نوسازی هستن، هزینه بکنیم و مردم از آسایش و رفاه بیشتری برخوردار باشن. همونطور که جنابعالی به درستی اشاره کردید، امسال سال جهش تولیده و شاید وزارت نیرو یکی از دستگاه‌هایی باشه که میتونه میزان این جهش رو شهادت بده. ما امسال تابستان در مقایسه با سال گذشته در این حال اینکه اوجبارمون کاهش داشت، ولی 11% انرژی بیشتر به بخش تولید و صنایع بزرگ کشور عرضه کردیم. این حکایت از این میکنه که واقعا تولید در جهش بوده و هست و همچنین به طور متوسط در سطح کشور حدود 4.5% عرضه انرژی ما بیشتر بوده. این در بخش برق. در موضوع آب هم من به اختصار اشاره بکنم که به حمدالله در این حالی که شرایط کرونایی هست، مراقبت‌های بهداشتی اقتضای مصرف بیشتر آب رو داره و ما در بعضی شهرها در بعضی مواقع به نسبت سال قبل حتی تا 40% افزایش مصرف آب شرب و بهداشت داشتیم، ولی به حمدالله بدون مشکل تا کنون سپری شده. تلاش زیادی همکاران من داشتن هم در بخش آب هم در بخش برق که ما وقتی به این روزها نزدیک میشیم که بزرگداشت هفته دولت هست، بتوانیم با افتخار و سرافرازی به هموطنانمون اعلام بکنیم که امسال تابستان گرمش سپری شد و داغش بر دل تحریم کنندگان گذاشته شد، ظرفیت‌های بسیار خوبی به کار گرفته شد. ما امروز در شرایطی هستیم که میتوانیم اعلام کنیم در کشورمون هر 50 روز یک سد بزرگ مخزنی به مدار بهره برداری آمده از ابتدای دولت تا کنون.
آقای دکتر واسقای میکنم صحبتتون رو منقطع میکنم، اگه اجازه بدید ما موضوع موضوع با هم پیش بریم که یک جنبندی آخرم حتما در خدمتون خواهم بود. اینجوری حالا کلی بخوایم صحبت بکنیم برای شنوندگان ما شاید خیلی پسندیده نباشه. من میخوام کارهایی که شما در یک سال اخیر انجام دادید و واقعا ارزشمند بوده، من داشتم پیگیری میکردم کارهای حضرت عالی و همکارانتون در وزارت نیرو رو، واقعا ارزش بسیار بالایی داره، هم در بخش‌های مدیریتی هم در بخش‌های اجرایی و عملیاتی شما خیلی خوب کار کردین. یکی بخش همین ما سیلاب‌های کم نظیر رو در بهار 98 داشتیم که حتی بعضی از حوزه‌های ما پس از 200 سال دوباره آبگیر شدن و عرض کنم خدمت شما در بازه زمانی کوتاه، حالا میتونیم بگیم 23 تا 25 استان کشورمون دارای سیلاب شدن و بلافاصله شما تصمیم گرفتید که در هیئت دولت این رو مطرح بکنید، حالا یه مجوزی صادر بشه و بیاید یک تشکیل هیئت ویژه برای بررسی سیلاب‌ها در سطح ملی داشته باشید. 700 کارشناس رو به کار گرفتید و خواهش میکنم در این خصوص صحبت بفرمایید، کار به کجا انجامید و این مدیریت به چه شکل انجام شد؟
ببینید، من از تذکرتون تشکر کنم، داشتم فراموش میکردم که این رادیو رادیوی گفتگوه، من داشتم فقط بخش گفتشو انجام میدادم و اون گوش مانده بود.
سپاس از محبت و لطف شما.
ممنون.
سپاس از محبت.
ما زیاد شنیدیم از بحث تغییر اقلیم.
بله.
تغییر اقلیم در منطقه ما که منطقه خشک و نیمه خشکی هست به این معناست که ما از شرایط معتدل آب و هوایی به معنای اینکه هر سال یه چیزی حدود 230 تا 250 میلیمتر بارش داشته باشیم فاصله گرفتیم و بیشتر شرایط حدی رو تجربه خواهیم کرد. شرایط حدی به این معنا که یا باید در انتظار سالهای بسیار تر باشیم و یا سالهای بسیار خشک. باید امکانات رو فراهم کنیم و توانمندی هامون رو به سمتی ببریم که در هر دو صورت بتوانیم زندگی رو مدیریت کنیم، برنامه های عمرانی و توسعه کشور با کندی مواجه نشه. وقتی با سیلاب مواجه میشیم نظیر اونچه که در اواخر 97 و ابتدای 98 بود، بتوانیم حد اکثر بهره رو از این سیلاب ببریم، چون آب شیرینی که دریافت میکنیم ممکنه جیره چند سال ما باشه. ما باید بتونیم در ظرفهایی که قبلا آماده کردیم در مخازن سدها اون رو ذخیره بکنیم و بعد به تناوب استفاده کنیم، یا در سالهای خشک برنامه هایی داشته باشیم که ما رو با اون خشکی سازگار بکنه. ما برای هر دو موضوع چاره اندیشیدیم. دولت فعلی در سال اسفند سال 96 تصویب نامه‌ای داشت به نام تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم آبی که ما خشکسالی و کم آبی رو از حالت یک حادثه غیر مترقبه که می آید و تمام میشه خارج کنیم، بگیم یه شرایط مستمری است، ما باید با این خشکی سازگار بشیم، ما باید یاد بگیریم که چگونه از آب بهتر استفاده بکنیم، کشت ما کشت متناسبی باشه، الگوی صحیحی داشته باشه، روش آبیاریمون روش صحیحی باشه و همچنین در قضیه سیل بتوانیم با لایروبی رودخانه ها و مهندسی رودخانه ها هم گذر سیل بهتر صورت بگیره و اراضی و مستحدثات ما آسیب نبینه، هم بتوانیم سیل رو در مخازن صدهامون به خوبی تسکین بدیم. اون چه که جنابالی سوال فرمودید، عرض می کنم که گزارش هیئت ویژه بررسی سیلاب که ریاست محترم جمهوری تشکیل دادن چندی قبل در قالب چندین هزار صفحه آماده شد، ارائه شد و الان تیمی از کارشناسان و متخصصین مشغول استخراج دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و حتی اگر اقتضا بکنه لوایح قانونی برای اینکه جمع‌بندی‌های این 20 کارگروه تخصصی که از وجوه مختلف به مسئله سیلاب پرداختند رو بتوانن عملیاتی کنن در حال انجام هست. امیدواری من اینه که انشاءالله تا اواخر تابستان این گزارش ها نهایی بشه و هم مراکز تحقیقات و پژوهش ما بتوانن از این گزارشات استفاده کنن، هم ما در دستگاه های اجرایی اون رو مورد بهره برداری قرار بدیم. همین مقدار هم من خدمت شما و شنوندگان عرض بکنم که ما در پی سیلاب بهار 98 و تأکیداتی که به ویژه مقام معظم رهبری داشتند که ما میبایست بیشتر بهره‌مند از فواید و منافع سیلاب باشیم تا خدای ناکرده در معرض خسارات جانی و مالیش قرار بگیریم، تحرک خوبی از ناحیه دولت نشان داده شد. ما در سال 98 توانستیم تا 5 برابر سالهای قبلش روی لایروبی و مهندسی رودخانه ها کار بکنیم. نتیجهش هم این شد که 3-4 تا سیلی که در پاییز و زمستان به ویژه در مناطق جنوب و جنوب شرقی کشور داشتیم، در استانهای هرمزگان، بوشهر، کرمان، سیستان و بلوچستان، منفعت زیادی از دریافت این حجم وسیع آب شیرین بردیم و خسارات ما در مقایسه با سیلاب های مشابه خسارات محدودی بود. انشالله این مسیر رو ادامه خواهیم.
آقای وزیر، شما در خصوص خاموشی صفر و همون تدوین برنامه صفر 98 که مرداد 97 تقریبا در دست کار قرار دادید و دستور کار قرار دادید و تدوین کردین این برنامه رو، خیلی از همکاران شما یه جورایی توصیه میکردن که آقای وزیر این خاموشی صفر رو پررنگش نکنیم، تاکید نکنیم، اما شما تاکید داشتید که ما این شعار رو عملیاتی خواهیم کرد و در وزارت نیرو این رو نشون خواهیم داد و برای مردم با افتخار خواهیم گفت که خاموشی صفر شده. در تابستان 98 این اتفاق رو رقم زدید و چقدر زیبا بود، انرژی رو تونستیم در امسال 4.1% نسبت به سال قبل تازه بیشتر مدیریت بکنیم. این خیلی جالب بود. و در از طرف دیگه حالا کاهش اتلاف یک رقمی شبکه توزیع برق رو داشتیم که تقریبا میشه گفت اومدیم زیر 10% رسیدیم. یعنی این هم همزمان شد، یعنی از اون طرف شما خاموشی رو نداشتید، از این طرف هم کاهش انرژی و اتلاف انرژی رو داشتید. این خیلی جای تقدیر تشکر داره. این رو راجبش صحبت بفرمایید و ببینیم که از کجا شروع شد و چی شد که تونستیم توانمندیمون رو به اینجا برسونیم که خاموشی صفر در کنارش کاهش انرژی هم داشته باشیم.
از کلا ممنون از این توجهی که داشتید به این مسئله مهم. ما به لحاظ توان فنی در کشور در صنعت برق جزء قدرت‌های مسلم در منطقه هستیم، اولین تولید کننده ایم. ما الان 83,000 مگاوات ظرفیت نصب شدمون هست، در دنیا 14 هستیم، شبکه وسیعی داریم، 900,000 کیلومتر طول شبکه های انتقال و توزیع ما هست، هزاران پست و تجهیزات برقی در کشور ما مستقره، با همه همسایه هامون امکان تبادل انرژی داریم و از همه اینا مهمتر تو بازارهای منطقه حضور داریم. الان 6 سال متوالی است که آب و برق در صدر لیست صادرات خدمات فنی مهندسی کشور هستند. حدوداً 58% کل صادرات خدمات فنی مهندسی مربوط به آب و برق هست. ولی من میخوام عرض بکنم همه این دستاوردها در حالی فراهم شد که ما البته یک رنج و یا یک دلمشغولی هم داشتیم و اون رنج و دلمشغولی این بود که به دلیل شیوه مصرف انرژی هر سال تابستان در اوج بار یا به تعبیر برقی ها در پیک تابستان به نسبت تابستان قبلش بیش از 5% ما باید توان بیشتری رو عرضه می کردیم، یعنی باید نیروگاه بیشتری می ساختیم. هزاران میلیارد تومان هر سال خاص این موضوع. حالا یه وقت هست که ما نیروگاه می سازیم و باید بسازیم برای عرضه انرژی به همه بخش ها، اون جای خود داره و تو برنامه های ما هم هست. دولت تدبیر و امید هم انشاءالله تابستان آینده گزارش خواهد داد که در این 8 سال بیش از 20,000 مگاوات ظرفیت نصب شده جدید در نیروگاه های حرارتی به مدار آورده. اما این که ما خاص عرشبت ساعاتی از تابستان ناچار باشیم نیروگاه بیشتری داشته باشیم که اون ساعات رو یا اون قله بار رو به اصطلاح به سلامت ازش عبور کنیم و خاموشی ندیم، این خیلی عادت پسندیده و روش صحیحی نبود. و ما از عرشبت حضورتون 2 سال پیش شروع کردیم. ابتدا تابستان 97 موفق شدیم اوج بار رو به نسبت تابستان 96 از بیش از 5% به حدود 3% کاهش بدیم. این به معنای اینه که 10-11 برنامه رو اجرا کردیم، توانستیم با مصرف کنندگان بزرگ در صنعت به توافق برسیم که برای ساعاتی از روز مصرفشون رو کاهش بدن، در عوض در ساعات دیگر که ما تحت فشار نیستیم به اونها برق ارزانتری بدیم. با دارندگان چاهای کشاورزی توافق مشابهی داشتیم که حتی در ساعات غیر از اوج بار برق رایگان بهشون بدیم، در صورتی که چاهاشون رو در اون ساعات اوج بار خاموش کنن. با بخش خانگی گفتگو رو شروع کردیم از طریق شما و همکارانتون در صدا، در سیما، در رسانه ها، که مردم همراهی بکنن برای اینکه برق بیمارستان ها قطع نشه، برای اینکه نیازهای ضروری کشور تامین بشه، دمای آسایش رو حدود 24 درجه نگه دارن، پایین تر نیارن، اثر بزرگی در کاهش اوج بار داره. نتیجه این برنامه ها که ما اسمشو میذاریم مدیریت مصرف این شد که ما در تابستان 98 برنامه 0-98، یعنی تابستان 98 خاموشی 0 رو توانستیم محقق کنیم و اوج بارمون هم به نسبت 97 فقط 1% بود. این موجب شد ما برای امسال هم چنین هدف گذاری بکنیم. خب امسال میدونید سال جهش تولید هست. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما باید انرژی بیشتری عرضه بکنیم که بخش‌های مختلف تولیدی، صنعتی، خدماتی کشور بتوانن به فعالیتشون اضافه بکنن. ما امسال کرونا رو هم داشتیم و تا حدودی داریم و میبایست از حیث تأمین برق و آب همچنین در وضعیت مطمئنی به سر میبردیم. ما
یه تعهدات
منطقه‌ای هم با همسایگانمون داریم در قضیه تبادل انرژی. باید سعی میکردیم بتونیم به قول و قرارهامون و قراردادهایی که داریم عمل کنیم، خاموشی هم ندیم، تحریمها رو هم از سر بگذرونیم و همه این کارها رو تحت عنوان برنامه 0-99 به نتیجه رسوندیم، به نحوی که همین روزها اعلام کردیم با افتخار که اوج بار تابستان 99 هم به سلامتی سپری شد، نسبت به 98 فقط 1% افزایش داشت. ما توانستیم قله رو با 294,000 توافقنامه‌ای که با بخش‌های مختلف صنعت و تولید کشور امضا کرده بودیم و از محل این توافقات پاداش قابل ملاحظه‌ای به اونها خواهیم داد، پشت سر بگذاریم، خاموشی نداشته باشیم. عرضه انرژیمون هم همونطور که جناب عالی اشاره کردید در سطح کشور 4%، بیش از 4% نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیشتر باشه. البته این 4.5%ی که جناب عالی اشاره کردید عرضه انرژی در کل کشور، اگه من بخوام صنایع بزرگ رو متمایز کنم، عرض میکنم که ما در چند ماه اول سال 99 تا کنون به نسبت مدت مشابه در سال 98 به صنایع بزرگمون بیش از 11% انرژی بیشتری دادیم. این معتبرترین شاخص جهش تولید هست. این اتفاق در حالی افتاد که کشورهای صنعتی دنیا به دلیل بیماری کووید 19 و کسادی و رکودی که به طور طبیعی ایجاد کرد بین 5-25% کاهش مصرف انرژی داشتن. این همه با هم واقعا جای افتخار داره، افتخار به زندگی در جامعه‌ای، در کشوری و تلاش در صنعتی که همه با هم، چه مصرف کننده چه تولید کننده، در یک حرکت هماهنگ در جهت رفاه و آسایش جامعه مشغول تلاش و فعالیت.
فرمودید که برای صاحبان صنایع تشویق و پاداش خیلی خوبی رو در نظر گرفتید. برای مصرف کنندگان معمولمون که افراد معمولی جامعه هستن و هر خانوار هستن، اونها رو هم بسای تشویقی رو در نظر گرفتید که اگر حالا از یک مقداری کاهش داشته باشن، حالا یه درصدی هم تخفیف در قبض برقشون یا آبشون مشاهده بشه؟
ما پارسال از همین محل عرض شود که پاداش به مصرف کنندگان